کیهی عزیز، خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خدا حافظ.
وقتی شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر و یا پیشنهادی در خصوص این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو دارید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان در تماس باشید به شماره 162.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رژیم مصرف رسانه‌ای. سواد رسانه‌ای درک متکی بر مهارته، یه تواناییه که بر اساس اون میشه انواع رسانه ها و انواع تولیدات اونها رو شناخت و از همدیگه تفکیک و شناسایی کرد. اما این توانایی به چه کاری میاد؟ یکی از کارکردهای سواد رسانه‌ای اینه که مثل یه رژیم غذایی هوشمندانه از شما مراقبت میکنه و مواظبه که چه مواد رسانه‌ای مناسب هستن و چه موادی مضر. چه چیزی رو باید مصرف کرد و چه چیزی رو نه، یا اینکه میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشه. بنابراین یکی از شاخص‌های دستیابی مهارت سواد رسانه‌ای اخذ رژیم مصرف رسانه‌ایه. رژیم مصرف رسانه‌ای به ما میگه از سفره رنگین رسانه‌های مختلفی که پیش روی ماست چه میزان مصرف کنیم، چه زمانی مصرف کنیم و چگونه مصرف کنیم. همینجور که ما با دقت به غذایی که میخوریم اجازه ورود هر ماده غذایی رو به بدنمون نمیدیم، باید با همون دقت هم ورودی های ذهنیمون رو بر روی اطلاعاتی که نباید دریافت کنیم ببندیم. و حالا چند راهکار عملی برای دستیابی به یک رژیم مناسب مصرف رسانه‌ای. برای استفاده از رسانه ها حتما یه محدوده زمانی رو مشخص کنید، به نفعی که الگوی مصرف رسانه‌ای شما برای اطرافیانتون قابل لمس باشه. به عنوان مثال اگه یک ساعت از شب رو به حضور در فضای مجازی اختصاص میدیم، دوستان ما هم به مرور زمان با این رژیم سازگار میشن. زمانهایی رو به استفاده از فضای مجازی اختصاص بدید که در اون زمانها نمیتونید به کارهای دیگه که نیازمند تمرکز زیاد هستن بپردازید. اگه به خاطر شغل و فعالیت اجتماعیتون باید میزان مصرف رسانه‌ای خودتون رو افزایش بدید، برای این کار نیاز نیست 24 ساعت آنلاین باشید. بازه‌های زمانی 2 ساعتی بار یا 3 ساعتی بار برای خودتون تعیین کنید و بر اساس این الگو آنلاین بشید. ساعتی که با خانواده هستید یا کاری دارید که دارای اهمیت و اولویت، با قاطعیت تلفن همراهتون رو در حالت پرواز قرار بدید. اتخاذ رژیم مصرف رسانه‌ای در ابتدا مثل رژیم غذایی گرفتن کار سختیه، مخصوصا برای ما که به پرخوری رسانه‌ای عادت کردیم، اما کافیه محکم به قوانینی که برای خودمون گذاشتیم پایبند باشیم. پس لطفاً رژیم مصرف رسانه‌ای رو به شنبه موکول نکنید، بلکه از همین حالا دست به کار بشید و شروعش کنید.
پدافند غیر عامل، ایران پایدار. برای ایران، برای ایران، برای عزت و امنیت این سرزمین، برای پایداری و سربلندی این خاک پاک، راه تکرار بر هر تهدید و خطر را می‌بندیم و هوشیارانه پاسدار اقتدار میهن می‌شویم.
رادیو
ایران پایدار، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
شد آرامشی داره که تو چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت وقتی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی، تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی، تو رویای تو بودم که واسه من دست پون دادی. از بس چی داره که پابند نگات میشم، ببین تو بازی چشمات دوباره کی شمات میشم، بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن، بمون و عاشق من باش، بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی، تو رویای تو بودم که واسه من دست کن دادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمایش عزت و سربلندی، ظهور فکرتی دوباره، وحدت اقشار مردمی، رجم شیاطین زمانه، ترین شعار همیشگی مرگ بر آمریکا، حضور ماندگار در یوم الله 13 آبان، تجدید عهد با آرمان امام راهل عظیم الشان، هیئت مجدد با مقام معظم رهبری، بازداشت شهدای جبهه مقاومت به ویژه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، اجتماع مردمی روز ملی مبارزه با استقبال جهانی با رعایت توصیه‌های بهداشتی و با شعار ایستادگی و مقاومت ملت ایران، رمز افول سلطه استکباری آمریکا. پنج شنبه 13 آبان همزمان در سراسر کشور و در تهران مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا ساعت 10 صبح. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
وقتتون بخیر همراهان گرامی و ارجمند، همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیز شنونده، دو برنامه دیگه در بخش اول تقدیمتون خواهد شد. 13 و 15 دقیقه برنامه راه حل رو میشنوید و پایان بخش برنامه های بخش اول گفتگوی اجتماعی است. بعد از گفتگوی اجتماعی بخش دوم برنامه ها از رادیو گفتگو آغاز خواهد شد که اولین برنامه از بخش دوم گفتگوی اقتصادی است. رأس ساعت 14:30 همکارانم این برنامه رو تقدیمتون خواهند کرد. میان برنامه کوتاهی رو با عنوان روایت رنگ ها به مدت 6 دقیقه تقدیمتون میکنیم و در ساعت 16 برنامه ساعت 24 به سمعتون خواهد رسید. برنامه نارفیق رو رأس ساعت 17 تقدیمتون میکنیم به مدت حدوداً 20 دقیقه و به این ترتیب به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت که هنگام اذان ظهر ساعت 17:28 خواهد بود. گفتگوی سیاسی رو در ساعت 17:35 خواهید شنید. در کوچه باغ واژه‌ها عنوان برنامه کوتاهی است به مدت 4 دقیقه که به معرفی واژه‌های معادل فارسی توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تقدیمتون میشه. و اما در ساعت 19 برنامه بدون خط خوردگی رو همکارانم به صورت زنده تقدیمتون میکنن که برنامه مجله تحلیلی خبری و گفتگوی فرهنگی رو هم رأس ساعت 20 خواهید شنید. و بعد از برنامه گفتگوی فرهنگی برنامه دیگری داریم با عنوان گفتگوی علمی که این برنامه رو هم ساعت 21 همکارانم تقدیمتون خواهند کرد و پایان بخش برنامه های بخش دوم صدای پای شب هست که همکارانم به مدت حدوداً 110 دقیقه با این برنامه همراه شما عزیزان خواهند بود. انشالله که برنامه ریزی بفرمید و شنونده برنامه های بخش دوم از شبکه رادیویی گفتگو هم باشید. اما دعوت میکنم در این لحظه برنامه راه حل رو بشنوید.
آمدم تمام سرمایم و پرسنلم و اندیشم و تفکرم و همه رو گذاشتم اینجا
کارونه که بچم بود. 10 سال زحمت توی ایران کشیدم و اینو از بین بردم.
تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی.
راه حل.
همه ی کشورهای توسعه یافته چشم‌انداز توسعه‌شان را از نگاه به درون اتخاذ کردند. از دغدغه‌های مهم تولید کنندگان می تواند مسئله مالیات، تأمین مالی و بیمه را نام برد که توسط 3 نهاد امور مالیاتی، شبکه بانکی و سازمان تأمین اجتماعی مدیریت می شود. آیا این نهادها توانستند از مشکلات تولید کنندگان بکاهند؟ رویا تقی‌زاده، تولید کننده پوشاک.
با توجه به کرونا که روی همه مشاغل تاثیر منفی داشته، روی شغل تولید کنندگان پوشاک این خیلی محسوس‌تر هستش، به دلیل اینکه رفت آمدها به نسبت خیلی کم شده، حتی تو بعضی خانواده کاملا قطعش کردن به دلیل خطر کرونا. اینه که الزاماً نیاز به پوشاک بیشتر رو کم کرده توی اعضای خانواده و میدونید که هرچی تقاضا کم بشه ارزان به همین نسبت میاد پایین و بخش تولید با مزلاتی روبرو میشه و اگر تولید نباشه درآمد نیست. وقتی درآمد نیست پرداخت هزینه سخت میشه. یکی از این هزینه ها همین هزینه مالیات سالیانه و بیمه و مسئله مرتبط به این موضوع هستش که متاسفانه استثنایی هم قائل نشدن تو این ایام کرونا که جزء بخشودگی مالیات به حساب بیاد این بخش تولید پوشاک و یه تخفیفی براشون در نظر گرفته بشه و حتی افرادی که وام هایی رو برای مشاغلشون گرفته بودن و گفته شده بود که این وام ها رو پرداختشون رو به تعویق میندازن یا بخشودگی هایی در کنارش هست، متاسفانه من خودم به شخص از طرف دوستانی که دارم و اقدام به گرفتن وام کرده بودن پرسجو کردم، همشون گفتن که همه اقساطها به نسبت همون ایام قبل از کرونا به همون ترتیب باید پرداخت میشد، چه بسا اگر پرداخت نمیتونستیم بکنیم حتی مشمول جریمه اقساط هم شدیم. این به نظر من یه کوتاهی بود که از طرف دولت و اصناف مثل اداره مالیات و غیره سنف ما یه جورای اجحاف شده از نظر من.
یکی از دلایل رکود حاکم بر بخش تولید عدم تأمین مواد اولیه است و به همین دلیل ورود به عرصه فعالیت‌های تولیدی با استقبال کمی روبروست، چرا که هزینه تولید گران تمام می‌شود و ورود جنس‌های بی‌کیفیت به کشور نیز انگیزه تولید و رقابت را از تولید کنندگان می‌گیرد. رویا تقی‌زاده، تولید کننده پوشاک.
متأسفانه به دلیل بالا رفتن قیمت ها که اون هم به دلیل گرون شدن ارز اتفاق افتاده و تشدید شده، اجناس فیک و بیکیفیت تو بازار بیشتر شده. با توجه به اینکه فیک و بیکیفیت شدن، قیمت ها همینطور خیلی بالا رفتن. این تو چرخه تولید خیلی تاثیر منفی داره متاسفانه. مثلا پارچه هایی که وارد میشن، ما خب توی بخش تولید پارچه متاسفانه حمایت هایی که باید انجام میشد نشده توی سالیانی که گذشته. یکی از نمونه‌هایی که میتونم مثال بزنم، کارخونه چیتره در شهر ری بود که فکر میکنم حدود 15-20 سال گذشته منحل شد، در حالی که تولید خوبی داشت و میتونست به رشد اقتصادی کشور و مردم کمک کنه. با تعدیل این کارخونه، تعطیل شدنش، افراد خیلی زیادی بیکار شدن، علاوه بر اون چرخه اقتصاد هم به مشکل خورد. حالا وقتی که تولید تو کشور حمایت نشد و نتونستیم نیاز جامعه رو تولید کنیم، مجبور به وارداتی. زمانی که واردات صورت میگیره، با بالا رفتن ارز قیمت ها به شدت بالا میره و دیگه برای پرداخت هزینه ها توانی برای تولید کننده نمیمونه. ناچارن برای ارزون تر کردن اجناس از جنس های بی‌کیفیت استفاده میکنن وارد کننده ها تا بتونن بازارشون چرخش داشته باشه. این بی‌کیفیت شدن پارچه، مثلا پارچه‌ای که به دست من تولید کننده میرسه و بعد به دست مصرف کننده میرسه، خب مصرف کننده وقتی کیفیت و قیمت ها رو مقایسه میکنه و درصد نگاه میکنه، میبینه من اگر یک جنس با کیفیت خارجی رو بخرم بهتر از اینه که پارچه‌ای رو تهیه بکنم و این بره تو بخش تولید چرخش پیدا بکنه، چند نفر مشغول به کار بشن، هزینه‌های اضافه داره، هرچند که از این هزینه ها چرخش ایجاد میکنه تو تولید کشور، ولی خب مصرف کننده راه آسان‌تر، کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر رو همیشه در نظر میگیره. مثلا از یک برند خارجی خرید میکنه با کیفیت بهتر، هم از نظر دوغ هم از نظر کیفیت پارچه، و این کار به نظر خودش مقایسه میکنه با چیزی که از تولید داخلی بخواد تهیه بکنه، مثلا به من تولید کننده بره پارچه بخره بیاره به من بده بدوزه، بعد میبینه قیمت اون با اون برند خارجی تقریبا نزدیک به هم شده. در نتیجه دنبال کیفیت بهتر با قیمت مناسبتر هستش. اینه که تولید رو یه خورده پایین میاره این موضوع بی‌کیفیت شدن لوازم کار ما.
استفاده فکر نشده از تولیدات، برندها و مدهای خارجی و بدون ملاحظات فرهنگی و اجتماعی در کشور و متعاقب آن ورود آن محصولات به داخل کشور، نه تنها سبب تغییر نابسامان ذائقه مردم شده است، بلکه مهمتر از همه سبب نابودی تولید ملی نیز شده است.
با بالا رفتن تبادل اطلاعات جهانی و این فضاهای مجازی، مشخصه که غیر ممکنه که شما بتونید مانع این بشین که سلیقه های اون ور به این سمت سرایت نکنید. البته که کارهای سنتی ایرانی و اصیل بسیار با ارزش تر هستند و توی تولید داخلی بسیار کمک اقتصادی میتونن داشته باشن، ولی به هر حال ما توی دنیای جدید زندگی میکنیم، مدرن شده دنیا و همه از این سر دنیا تا اون سر دنیا به یه سری اطلاعات همدیگه دسترسی دارن. به همین نسبت که شما می فرمایید مدهای خارجی توی ایران باب شده و مردم دنبال اون نوع لباس ها هستن، به همین نسبت هم تولید البسته سنتی کم میشه. این نیاز به یک سری فرهنگ سازی و تبلیغات گسترده داره که البسته بعضی نهادها دارن این کارو میکنن خوشبختانه. باید فرهنگ سازی بشه، باید ارزش برای لباس سنتی ایرانی هر نقطه از ایران، هر قومیتی، به هر حال باید روش سرمایه گذاری بشه، تبلیغات بشه و همچنین یارانه‌ای بهش تعلق بگیره. هم برای تولیدش هم برای اون مصرف کننده. وقتی یه لباس سنتی، من به صورت مثال میتونم بگم لباس های کردی، همه یه لباس های سنتی از افغانات کشور همشون گرونتر از یک برند خارجی یا حتی یک لباس معمولی، حتی یک لباس گرون سنگین مجلسی که حالا توی مد اروپایی هستش در میاد قیمتش. اینه که وقتی مشکلات اقتصادی هم بالا هست، مردم دوست دارن در این حالی که شیک هستن مبلغای پایین‌تری رو هزینه کنن برای لباسی که توی مراسماتشون می‌خونه، کمتر به سمت لباس‌های سنتی میرن. اینطوره که اگر بخوایم این فرهنگ سازی رو بکنیم، از نظر من باید یه مقدار روی تسهیلات بیشتر دادن به تولید کننده و حتی یارانه هایی رو در نظر بگیرن تو بخش مصرف کننده، که بدون مصرف کننده اگر من امروز برم برای مراسمی که میخوام لباس سنتی بگیرم، قیمتش به صرفه تر از اون لباس برند خارجی خواهد بود. در این صورت کم کم مردم دوباره از این گرایش دست میکشن و برمیگردن به لباس های سنتی و زیبای اصیل ایرانی. به نظر من
یکی از تولید کنندگان مطرح پوشاک داخلی و برندهای خارجی در کشور معتقد است
امروز یه دونه شروالی هر برندی که شما بگید، الان من تو سایت چک کنیم ببینیم چند دلاره چند لیره، بعد ببینیم آیا اگر این لباس بیاد داخل ایران چند درصد مردم متقاضی خرید این میشن. فقط امروز از برندها یک تابلو مونده، برداشتن این تابلو هم کاملا اشتباهه، کاملا عجولانه عمل کردنه. خب بگنه کاری نداره، دوربین رو بردارن اون آقایینی که مدعیان، فردا من باشون میام میریم 50 تا تولیدی، 100 تا تولیدی که من سراغ دارم دارن الان شبانه روز برای همین برندها تولید میکنن، تمام محصولاتش شده ایرانی.
و اما محمد جعفر شهلایی نژاد، رئیس انجمن صنایع نساجی ایران، در این باره میگوید
برندهایی که مجوز نداشتن اینا حتما باید تعدیل میشدن. مجوز باید به صورت رسمی از تولید کننده اصلی برند باشه، بعدم که اگر مجوز اومد یه ضوابطی داشته، یکی از این ضوابط هم این بوده که درصدی از تولیداتشو در بازار ایران تولید کنه.
در بخش‌های بعدی این مجموعه همچنان ما رو با ادامه پیگیری‌های موانع تولید پوشاک در کشور همراهی بفرمایید.
1 میلیارد تومان در سال 86 از یه بانک خصوصی تسهیلات گرفتم. 1 میلیارد و 600 پرداخت کردم. 12 میلیارد دیگه الان بدهکارم.
به امید رونق تولید ملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمایش عزت و سربلندی، ظهور فکرتی دوباره، وحدت اقشار مردمی، رجم شیاطین زمانه، ترین شعار همیشگی مرگ بر آمریکا، حضوری ماندگار در یوم الله 13 آبان، تجدید عهد با آرمان امام راهل عظیم الشان، هیئت مجدد با مقام معظم رهبری، بازداشت شهدای جبهه مقاومت به ویژه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، اجتماع مردمی روز ملی مبارزه با استقبال جهانی با رعایت توصیه‌های بهداشتی و با شعار ایستادگی و مقاومت ملت ایران رمز افول سلطه استکباری آمریکا، 5 شنبه 13 آبان همزمان در سراسر کشور و در تهران مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا ساعت 10 صبح.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
همراهان گرامی و ارجمند، تا لحظاتی دیگر همکارانم با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه شما عزیزان خواهند بود که این برنامه پایان بخش برنامه های بخش اول هست. شما عزیزان میتونید از طریق رادیو نمای رادیو گفتگو هم این برنامه رو ببینید و بشنوید.